دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با رهبر معظم انقلاب.
رئیس جمهور مدیران و کارگزاران دولت امور مردم را تسهیل و تسریع و آنان را تکریم کنند.
رئیس قوه قضاییه قوای سگانه با هماهنگی و همفکری زمینه تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم را فراهم کنند.
فرمانده کل انتظامی از 24 اسفند 469 نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی جان باختند. سامانه بارشی امروز به نیمه شرقی کشور میرسد.
و شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس فوری را در نوار غزه تصویب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، فرارسیدن سال روز میلاد مبارک حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در شب میلاد کریم اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب به دیدار رهبر انقلاب رفتند. در این دیدار که پیش از اذان مغرب آغاز شد، ابتدا تعدادی از شاعران با حضرت آیت الله خامنه ای گفتگو کردند، سپس نماز مغرب و عشا به امامت رهبر انقلاب اقامه شد و حاضران روزه خود را به همراه ایشان افطار کردند. در ادامه این دیدار، شعرای جوان و پیشکسوت در وصف امام حسن شب علیه السلام و موضوعات دیگر به شعرخوانی پرداختند.
رئیس جمهور به تمام مدیران و کارگزاران دولت دستور داد امور مردم را تسهیل و تسریع و آنان را تکریم کنند. آقای رئیسی همچنین بر اجرای قانون رفع موانع تولید به عنوان یکی از راهکارهای جهش تولید تاکید کرد و گفت همه دستگاه‌ها باید راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد را به طور جدی دنبال کنند.
20 دستور ویژه رئیس جمهور به مدیران و کارگزاران دولتی برای تحقق شعار سال.
رئیس جمهور برای سومین سال متوالی در ابتدای سال همه مدیران دولتی رو گرد هم جمع کرد تا راهنمایی‌های لازم برای اجرایی شدن شعار سال رو به اونها بده.
آقای رئیسی در جمع مدیران دولتی با تاکید بر تلاش و کار جهادی همه دستاندرکاران برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت باید به گونه‌ای عمل کنید که مردم از اقدامات دولت رضایت داشته باشند.
امور را آسان کنید برای مردم. مردمی سازی یعنی آسان کردن زمینه ی حضور مردم در عرصه‌های مختلف، تسهیل امر مردم، تسریع در انجام کار مردم، دو سه تکریم مردم و کرامت انسانی.
رئیس جمهور در همین زمینه هم دستوراتی به مدیران داد. ضرورت تسریع در کارها با حرکت جهادی، حل مشکلات مردم و رستانها و جلوگیری از معطلی مردم، داشتن پیوست فرهنگی و رسانه‌ای برای خدمات دولت، ایجاد و افزایش امید در میان آحاد مردم به عنوان هدف اصلی دولت، داشتن نگاه تحولی، زمانشناسی، نیازشناسی و سنجش دقیق ظرفیت‌ها، استفاده از نیروی انسانی کارآمد و ظرفیت‌های کشور برای جهش تولید. رئیس جمهور پیگیری امور را یک اصل مهم عنوان کرد و گفت مدیران موضوعات را پیگیری کنند تا به نتیجه برسند.
رمز موفقیت در کارها پیگیری، پیگیری، پیگیری است. از پیگیری غفلت نکنید. با یک دستور تنها مسئله حل نمیشه. باید اینقدر دنبال کنید تا کار به نتیجه برسه. آقا من نامه نوشتم، آقا کفایت نمی کنه. اون چه برای خود می پسندیم برای مردم نیز بپسندیم. یک شاخص مهمیه دیگه. از این شاخص دقیق تر اینا رو امامان به ما آموختن.
دستورات دیگر رئیس جمهور در این زمینه: اولویت دولت در اتمام طرح‌های نیمه تمام، رفع موانع تولید از پیش پای فعالان اقتصادی، تسهیل امور مردمی سازی و تکریم مردم، تلاش برای کاهشی تر شدن تورم در کشور. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد هم تاکید کرد.
اجازه ندید کوچکترین فساد در مجموعه اداری رخنه بکنه، چون اگر فساد از دری وارد شد، بدانید کارآمدی، جهش تولید، به سامان رسودن کارها از در دیگه خارج میشه. مجوزها دادن امضا باید همراه باشه با یک دقت نظری.
دیگر ماموریت‌های رئیس جمهور به کارگزاران دولتی: توسعه سامانه‌های اطلاعاتی در مبارزه با فساد، جلوگیری از برگزاری همایش‌های پرخرج و بی‌ثمر، جلوگیری از کار غیر مبلد و دلالی. رئیس جمهور مبارزه با قاچاق کالا را برای تحقق شعار سال پر اهمیت دانست.
از موضوعاتی که بسیار همه ما و همه شما را رنج میده مسئله قاچاق کالاست. وقتی میگیم تولید، باید با قاچاق کالا مبارزه بشه، و الا قاچاق خنجری است از پشت بر تولید. فعال کردن سامانه های جامع اطلاعاتی کمک میکنه در دسترسی آسان به اطلاعات و آمار و ارقام و جمع‌بندی ها. البته دستگاه کار انجام نمیده، کار رو باید نیروی انسانی انجام بده.
داشتن اتحاد و وحدت و پرهیز از حاشیه از دیگر تاکیدات رئیس جمهور بود.
مطلقا گرفتار حاشیه سازی نشوید. نشاط سیاسی لازمه، اما نزاع سیاسی هرگز.
دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور: تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید، تلاش برای اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها و اصلاح اضافه برداشت از بانک مرکزی، تاکید بر تبدیل تفاهم‌نامه‌های دو جانبه با کشورها به معاهده، افزایش ارتباط مدیران با نخبگان، یاری رسانی بخش‌های خارجی به بخش‌های داخلی، تلاش برای فعال شدن اقتصاد دریامحور، برنامه‌ریزی برای رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله فقر، اعتیاد و طلاق، ایجاد نشاط سیاسی و جلوگیری از نزاع سیاسی. رئیس جمهور در پایان سخنانش به موضوع فلسطین هم اشاره کرد و گفت مصیبت و دردی که بر دل همه مردم جهان نشسته، درد بی عدالتی، بی عملی، بی اقدامی و بی توجهی به ناله های مظلومان مقتدر است. آقای رئیسی گفت: معتقدم شهدای غزه و فلسطین شهادتشان و ایثارشان کمک خواهد کرد وضعیت و شرایط در جهان تغییر کند. در ابتدای این جلسه معاون اول رئیس جمهور هم با اشاره به اینکه دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور معیشت مردم است، گفت: دولت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا معیشت جامعه را ساماندهی کند. آقای مخبر گفت: در دو ماه اخیر 60 میلیون نفر توانستند 11 قلم کالای اساسی را از طریق کالا برگ با قیمت سال گذشته تهیه کنند و یارانه آن را دولت پرداخت کرده است. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه از تدوین نسخه ارتقا یافته و روزآمد سند تحول و تعالی قضایی خبر داد و گفت این نسخه در روزهای آینده به مسئولان قضایی ابلاغ می شود. آقای محسنی اجرایی همچنین گفت قوای سگانه باید با هماهنگی و همفکری زمینه تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم را فراهم کنند.
نحوه مشارکت مردم را ما بشناسیم.
رئیس قوه قضاییه شناخت ظرفیت‌های مردمی را لازمه مشارکت مردم در جهش تولید عنوان کرد.
سازوکار این مشارکت را فراهم بکنیم. قانونش اگر یک جای لازم هست، ساختاری باید ایجاد بکنیم. مقرره را باید اصلاح بکنیم، یه مقرره ایجاد بکنیم.
رئیس قوه قضاییه مبارزه جدی و علمی با مفاسد اقتصادی را نیز یک بال مهم در جهش تولید برشمرد.
مبارزه علمی، اینا تأکید دارم، مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد، چون به هر تقدیر افراد سودجو هستند، افراد سوداگر هستند. اگر میخوایم مبارزه با فساد بکنیم، مبارزه واقعا دقیق، صحیح، علمی، بدور از احساسات، بدور از مسائل سیاسی و جناحی باید باشه.
آقای محسنی اژه‌ای در این جلسه از بروز رسانی شدن سند تحول قضایی گفت که به زودی به بخش‌های مختلف قوه قضاییه ابلاغ می‌شود.
در همه کارهامون، در همه برنامه‌ریزی‌هامون و همه تصمیم‌گیری‌هامون این سند الان باید الگوی ما باشه، پیش روی ما باشه هر روز و هر تصمیممون، هر اجرامون، هر روشمون را انشالله منطبق با این سند انجام بدیم.
همچنین در این جلسه رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از رفع تصرف اراضی ملی در استان کرمان در سال گذشته گفت. عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:
استان کرمان حدود 2220 پرونده در ارتباط با موضوع تصرف اراضی ملی داشتن که حدود 1120 پرونده را رسیدگی کردن و از قبل رسیدگی به این پرونده مساحتی حدود 776 هکتار اراضی ملی آزادسازی شد.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده کل انتظامی کشور از ثبت 258 میلیون تردد بین استانی از 24 اسفند تا کنون خبر داد. در این مدت 25,000 خودرو هم به علت تخلفات حادثه ساز توقیف شدند. به گفته سردار رادان از 24 اسفند تاکنون متاسفانه 469 نفر از هموطنان را در تصادفات رانندگی از دست دادیم.
شاهد روزی 42 تلفات هستیم و جان باخته هستیم که این در شأن مردم عزیز ما نیست و بالغ بر 12,500 نفر هم مصدوم شدند.
سامانه بارشی که از روز گذشته وارد کشور شد موجب بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نیمه غربی شد. شدت بارش ها بیشتر در جنوب غرب و در استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد است. سازمان هواشناسی با پیشبینی ادامه بارش ها از هموطنان خواسته از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها پرهیز و پیش از سفر حتما از وضعیت آب و هوای مسیر مطلع شوند. سامانه بارشی امروز به نیمه شرقی کشور می رسد. ایزدی کارشناس هواشناسی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز. طی فردا سامانه بارش تا به سمت شرق حرکت میکنه، از میزان بارش ها کاسته میشه، اما همچنان فردا بارندگی ها در استان های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، بخش های شمالی استان هرمزگان و دامنه های شرقی البرز ادامه داره. به تدریج همزمان با خروج سامانه از مرزهای شرقی، بارش ها در این نواحی هم به اتمام میرسه. اما فردا بعد از ظهر با توجه به عبور امواج از بخش‌های نوار شمالی کشورمون، شاهد بارش‌ها به طور مجدد در بخش‌های شمال غربی کشورمون هستیم و بارندگی‌ها مجدداً در بخش‌های شمال غرب فردا بعد از ظهر آغاز میشه.
بانک مرکزی قانون جدید تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند آوری و مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس قانون بودجه امسال مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوج‌ها مبلغ 300 میلیون تومان و برای آقایان زیر 25 سال و خانم‌های زیر 23 سال مبلغ 350 میلیون تومان است. همچنین تسهیلات فرزند آوری برای فرزند اول تا چهارم به ترتیب 40, 80, 120 و 150 میلیون تومان و برای فرزند پنجم و بیشتر 200 میلیون تومان تعیین شده است. تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن هم برای خانواده‌هایی که از ابتدای سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده اند مبلغ 300 میلیون تومان است.
سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به وزیر بهداشت اصلاح و ساماندهی ضوابط پذیرش دانشجوی پزشکی را خواستار شد. در این نامه آمده در روش پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی هم اطلاع رسانی به جامعه به شکل صحیح و کامل انجام نشده و هم نظارت بر پذیرش‌ها دارای ابهام است و باعث شده افراد خاص از این فرصت سوء استفاده کنند و عدالت آموزشی خدشه‌دار شود. در نامه سازمان بازرسی آمده بر اساس قانون سازمان سنجش آموزش کشور مسئول سنجش داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه است.
مراسم جشن سالروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در حرمهای مطهر و اماکن مقدس در سراسر کشور برپا شده است. برنامه 40,000 نفری سفره افطار و اطعام کریم اهل بیت علیه السلام نیز به همین مناسبت در حرم مطهر رضوی برگزار شد. بزرگترین محفل قرآنی ایران هم همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام امروز در ورزشگاه بزرگ آزادی تهران از ساعت 15:30 دقیقه برگزار می شود.
پسرم که تصادف کرد و به رحمت خدا رفت، اون کسی که مقصر این حادثه بود خب دیه خیلی زیادی تعلق گرفت که بایستی می پرداخت. گفتش که من نمیتونم دیگه رو پرداخت کنم. ما گذشتیم.
در سالن نمایشگاه قرآن از قصه هایشان گفتند.
یه بنده خدایی به من بدهکار بود، تو اوج عصبانیت هر جفتمون رو دعوت کردم به صبر کردن. اون مسئله مالی و اینا رو دیگه کلا گذاشتم کنار، گفتم بخشیدم.
داستان بخشش که در نیمه های ماه رمضان با یک نفر معنا پیدا میکند که نماهنگ هایی درباره شان این روزها هم منتشر شده.
نداری رو دست آقا تو محبت و کریمی،
بی دریغ بخشندن، اصلا کم نمیذارن،
چون چند بار مال خودشونو بخشیدن در راه خدا.
قبل اینکه شما خواسته ای ازشون داشته باشی بیشتر میده، فراتر از حد انتظار.
تمام اوقات روز در خونشون باز بوده و شما بدون دعوت قبلی، بدون اینکه بخواید اذن بگیرید، میتونستین برین و سر سفره‌شون بشینید.
آقای به تمام معنا کریم،
آقای به تمام معنا کریم که دستشان را گرفته.
هر موقع که احساس نیاز میکنم بعد خودم هم هستن
و میخواهند دستگیر باشند.
کسی بوده مشکل مالی داشته، بعد یه پولی قرض دادیم بهش، دیگه نتونسته برگردونه به خاطر مشکلاتی که براش پیش اومده، دیگه منم بخشیدم.
یکی از دوستان خیلی نیاز داشت و اینکه مثلا از چند نفر طلب کرده بود براش انجام نداده بودن، با اینکه خودم خیلی گرفتار بودم و میخواستم برم راهیان نور دستشو گرفتم.
دچار اعتیاد شده بود، بعد زن و بچه دارم بودم، بعد کمکشون کردیم.
اصلا این کارهایی که ما میکنیم در برابر کرامت امام حسن اصلا هیچه، اصلا عددی نیست که ما بخواییم مقایسه کنیم.
من یه امام حسنی هم.
امام حسن دوست داریم.
من امام حسنی هم.
امام حسن دوست داریم.
سازمان مرزبانی کشور از شهادت یک مرزبان در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سرگرد محمد مهدی نجاتی شب گذشته هنگام حراست و پاسداری از مرزهای جنوب شرق کشور در منطقه مرزی میرجاوه به دست افراد ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. شهید نجاتی متأهل، دارای دو فرزند دختر و ساکن استان گلستان بود.
با اقدام مرزبانان استان سیستان و بلوچستان، باند بزرگ قاچاق مواد مخدر منهدم و 3.5 تن مواد مخدر کشف شد. سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی کشور، گفت ماموران هنگ مرزی سراوان با اجرای کمین توانستند پس از درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر، ضمن کشف 3.5 تن مواد مخدر، یکی از قاچاقچیان را به همراه دو دستگاه خودرو، مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی بازداشت کنند.
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به رفح. گزارش ها از شهادت دست کم 34 نفر از ساکنان رفح در 24 ساعت گذشته حکایت دارد. بر اساس اعلام منابع فلسطینی، دست کم 22 نفر هم در حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیرالبلح به شهادت رسیدند. صهیونیست ها همچنین 3 بیمارستان عمل، ناصر و شفا را در محاصره خود دارند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد نظامیان اشغالگر از خروج کادر درمان، بیماران و مجروحان داخل بیمارستان جلوگیری و به آنها تیراندازی می‌کنند. فلسطینی‌هایی که از محاصره بیمارستان اشرفا گریختند می‌گویند تانک‌ها و بولدوزرهای زرهی رژیم صهیونیستی پیکر دست کم 4 شهید را زیر گرفتند.
گردان‌های قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی، اعلام کرد مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در اطراف بیمارستان شفا هدف حمله سنگین خمپاره‌ها قرار داده است. گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، هم شهر اشغالی اسدود را هدف حمله موشکی قرار دادند. صهیونیست‌ها به شلیک شدن 8 موشک به این شهر اذعان کردند. منطقه الزهراء در مرکز نوار غزه هم شاهد درگیری شدید نیروهای مقاومت و صهیونیست‌ها بود. حزب الله لبنان هم گزارش داد 5 موشک از جنوب لبنان به سمت منطقه یفتا در جلیل الاعلا در شمال فلسطین اشغالی شلیک کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه آتش‌بس فوری در نوار غزه را تصویب کرد. 14 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند و آمریکا هم برخلاف دفعات قبل که 4 پیشنویس قطعنامه را وتو کرده بود، این بار رأی ممتنع داد. این قطعنامه آتش‌بس فوری در ماه رمضان را خواستار شده و بر افزایش کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از غیر نظامیان در کل نوار غزه تاکید می‌کند. رسانه‌های صهیونیستی پیش از جلسه از فشار نتانیاهو به واشنگتن برای وتوی این قطعنامه خبر داده بودند. نتانیاهو تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، هیئت صهیونیستی بدون دیدار با مقامات واشنگتن به تل‌آویو باز خواهند گشت.
نتانیاهو سفر هیئت رژیم صهیونیستی به واشنگتن را پس از رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل لغو کرد. قطعنامه شورای امنیت، آتش‌بس فوری و البته موقت در نوار غزه را خواستار شد. دفتر نتانیاهو این موضع آمریکا را انحراف آشکار از موضع ثابت این کشور در شورای امنیت از زمان آغاز جنگ غزه عنوان کرد. کاخ سفید هم اعلام کرد تصمیم اسرائیل برای لغو الزام هیئتی به واشنگتن برای تبادل نظر درباره عملیات رفح ناامید کننده است. آمریکا 3 بار قطعنامه‌های آتش‌بس در غزه را وتو کرده بود.
زنان مغربی در شهر دارالبیضا برای اعلام حمایت از فلسطین و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. حامیان فلسطین در سیدنی استرالیا به سمت یک کشتی اسرائیلی پهلو گرفته در بندر بوتانی در حال حرکت بودند که پلیس آنها درگیر شد و دست کم 19 تن را بازداشت کرد. تظاهرات کنندگان قطع کمک به ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را خواستار بودند و شعار می‌دادند اشغالگری باید پایان یابد. این دومین راهپیمایی حامیان فلسطین در سیدنی در 2 روز گذشته است. در نیویورک هم حامیان فلسطین توقف جنایات صهیونیست‌ها و توقف کشتار جمعی مردم در فلسطین را خواستار شدند. در این تظاهرات شماری از خواهان‌های یهودی ضد صهیونیست هم حضور داشتند. جمعی از تونسی‌های حامی فلسطین هم در برابر سفارت آمریکا در این کشور تظاهرات کردند و اخراج سفیر آمریکا را از تونس به سبب حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی خواستار شدند. در پاکستان نیز حامیان فلسطین فشار جامعه جهانی را بر رژیم صهیونیستی برای توقف تجاوز به غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریکه خواستار شدند. با افزایش موج حملات نظامیان صهیونیست به مناطق غیر نظامی و مردم بیدفاع غزه، تجمعات ضد صهیونیستی در سراسر کشورمان نیز تشدید شده است. شماری از شهروندان و دانشجویان تهرانی ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه در اعتراض به صادرات سوخت و کالا از سوی ترکیه به رژیم صهیونیستی در مقابل سفارت ترکیه در تهران اجتماع کردند.
اذعان منابع اوکراینی به هدف قرار گرفتن ساختمان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اوکراین در کیف. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد 2 موشک بالستیک روسیه 1 ساختمان 3 طبقه در کیف را هدف قرار دادند. گفته می شود این ساختمان متعلق به سرویس اطلاعاتی و امنیتی اوکراین بوده است. این حمله 3 روز پس از حمله تروریستی در مسکو انجام شده است. در حمله به سالن موسیقی در غرب مسکو دست کم 182 تن کشته و بیش از 180 نفر مجروح شدند. بر اساس اعلام منابع غیر رسمی آمار قربانیان این حمله تروریستی از 182 نفر هم فراتر رفته است. منابع غربی میگویند داعش مسئول این حمله بوده است، اما مسکو میگوید اوکراین با این عملیات تروریستی مرتبط بوده است.
دولت فرانسه سطح هشدار امنیتی در این کشور را به بالاترین سطح افزایش داد. این تصمیم در پی حمله مسلحانه جمعه گذشته در مسکو گرفته شد. در این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 137 نفر کشته شدند. افزایش سطح هشدار امنیتی در فرانسه در حالی صورت گرفته که پاریس تابستان امسال میزبان مسابقات المپیک است.
متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند با بومی‌سازی دانش فنی تولید سامانه‌های پرتودهی تجهیزات متعددی در سال گذشته تولید کنند. آفت زدایی از غلات و مواد غذایی و افزایش عمر انبار محصولات کشاورزی و جلوگیری از خونریزی با تولید پودر بند آورنده خون از جمله کاربردهای استفاده از سامانه‌های پرتودهی است.
جلوگیری از آفت‌زدگی محصولات، افزایش زمان انبارمانی مواد غذایی و توسعه بهره‌وری. کشاورز.
الحمدلله برداشتمون خیلی خوبه.
مزیت‌هایی که با تولید سامانه‌های مختلف پرتودهی در صنعت کشاورزی حاصل شده. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی.
از این طریق اون حدود 30% ضایعاتی رو که کشور در این حوزه باهاش مواجه هست رو مهار و کنترل بکنه.
تولید سامانه پرتودهی گاما در ظرفیت‌های مختلف توسط متخصصان صنعت هسته‌ای توسعه بازار برای کشاورزان را به همراه داشته. آقای محمدی، تولید کننده محصولات کشاورزی.
تولید کننده خمیر خرما هستیم. بیشتر تولیدات ما تون ماندگاری 2 ماه 3 ماه داشتن. با کمکی که از پرتو شما غرب کشور گرفتیم و الان محصولاتمون تحت پرتودهی قرار میگیرن، ماندگاری محصولمون نسبت به قبل تا 1 سال افزایش پیدا کرده.
در حوزه کشاورزی پرتودهی فقط به سامانه‌های گاما ختم نمی‌شود و دانشمندان صنعت هسته‌ای سامانه‌های مایکروویو و الکترومغناطیس را صنعتی سازی کردند. آقای پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی.
این دستگاه با حذف آفات از محصولات کشاورزی به ویژه حبوبات و غلات و گیاهان دارویی و کشمش، خرما میتونه میزان انبارمانی رو افزایش بده. این مدت
اخبار ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان از گروه پنجم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2026 از ساعت 18:30 دقیقه امروز در اشقاباد به مسافه هم خواهند رفت. در دیگر بازی این گروه ازبکستان با هنگ کنگ برابر هم به میدان میرند. در این گروه تیم‌های ایران و ازبکستان با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول و دوم هستند. تیم والیبال شهداب یزد با پیروزی مقابل شهرداری ارومیه یک گام به فینال لیگ برتر والیبال نزدیک شد. در دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال برتر ایران در سالن فدراسیون والیبال، تیم شهداب یزد 3-1 از صد شهرداری ارومیه گذشت. در نخستین بازی این مرحله هم فولاد سیرجان 3-1 پیکان تهران رو شکست داد. در دیدار برگشت این رقابت ها امشب فولاد سیرجان با پیکان تهران و چهارشنبه شب شهداب با ارومیه به مسافه هم خواهند رفت. این مرحله از مسابقات 2 برد از 3 مسابقه است و تیم‌های فولاد و شهداب در صورت برتری در بازی برگشت راهی دیدار پایانی خواهند شد. مسابقات بین‌المللی بوکس جاده ابریشم در باکو پیگیری شد. در وزن 71 کیلوگرم کسرا طهماسبی برابر دامیان از لهستان به برتری دست یافت و ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کرد. در نخستین روز هم در وزن 51 کیلوگرم مهدی پرویزی با پیروزی مقابل نماینده قزاقستان و در وزن 54 کیلوگرم مصطفی ریگی با برتری برابر پاکستان ضمن صعود به نیمه نهایی مدال برنزشون رو قطعی کردند. با اعلام کنفدراسیون آسیا، شیراز میزبان مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا شد. دهمین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا از 13 تا 24 شهریور برگزار میشه. تیم ملی نوجوانان ایران در این رقابت‌ها با هند و عراق همگروهه. در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی شمشیربازی، علی پاکدامن ملی‌پوش اسلحه سابر کشورمون دارنده مدال برنز جام جهانی مجارستان با یک پله صعود در رده چهارم برترین‌های دنیا قرار گرفت. اتحادیه جهانی کشتی فدراسیون کشورمون رو به دلیل استفاده 2 کشتیگیر رده سنی نوجوانان و جوانان از مواد نیروزا در مسابقات بین‌المللی سال گذشته 2.5 میلیارد تومان جریمه کرد و کاروان تیم ملی فوتسال کشورمون برای شرکت در رقابت‌های 4 جانبه ویتنام وارد این کشور شد. شاگردان وحید شمسایی پنجشنبه در نخستین دیدارشون به مسافه مغرب خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
امروز شنبه 7 فروردین 1403 هجری شمسی، 15 رمضان 1445 هجری قمری و 26 مارس سال 2024 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 4:35 و طلوع آفتاب ساعت 5:59 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم.